اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. این کتاب شریف انوار فقهای مرحوم آقای حسن ابن جعفر کاشف الغطاء رضی الله تعالی، جلد نهم، صفحه 278 به بعد، هم درباره علم امام یه بحث کلامی خوبی دارن. اگر فرصت کردید انشاءالله و خواستید مقاله‌ای بنویسید یا رساله کوچیکی درباره علم امام سلام الله علیه تدوین بفرمایید، یکی از منابع این است. همون جریانی که چند سال قبل متاسفانه در حوزه پیش آمد، وقتی حوزه آشنا به مسائل کلامی باشه، مثلا درباره علم امام همه جهات رو بحث کرده باشه، هرگز دیگه اون گون از حوادث تلخ پیش نمیاد. ایشون در همون صفحه 278 جلد نهم این چند مسئله رو مطرح کردن که آیا امام علم به غیب دارد یا نه. اگر علم به غیب دارد، مربوط به حقوق الهیست یا حقوق مردم هم هست؟ آیا مربوط به دنیاست یا مربوط به آخرت یا همه؟ مربوط به نشأه ملکوت و جبروت است یا همه؟ این شعوب فراوان هست. و حالا که علم دارد، آیا علم امام حجت است یا نه؟ اگر حجت است، هم در حکم الله است، هم در حق الناس است، هم در حق الله که در قضا بتواند به استناد این حکم بکند از یک جهت، و آیا میتواند برابر اون علم غیب تن به کشتن بدهد عالمان آمدن یا نه؟ اگر نمیتواند، پس جریان کربلا چی میشه؟ جریان نوشیدن اون کوزه آب مسموم چی میشه؟ جریان هست امیر در لیل و قدر چی میشه؟ اگر میدونه چرا رفته، و اگر نمیدونه که با امامت سازگار نیست، اینا مسائل بسیار خوبی است، هم علمی است، هم مبادی خوب دارد. البته وقتی وارد این گونه از مثال شدید، حتما اقوال فقها و محدثون و متکلمی دیگر را میبینید. راز اینه که حوزه اگر از این نظر بالغ باشد، دیگه مشکلی پیش نمیاد. به همین مناسبت اگر یه فرصتی شد، فرمایشات پدر بزرگوارشون، یعنی مرحوم آشید جعفر کاشف الغطاء، برای شما نقل میکنیم که حوزه از این جهت باید که بالغ باشه، باید توانمند باشه که اگر یه حادثه پیش آمد نلغزه، نرزه، اون فتنه ها در پیش نباشه. یه وقتی برای دوستان عرض کردم بین که ما در آمال حدود سال 26 و 27 همین شهر لومو اینا رو میخوندیم. یکی از اساتید ما فرمودن به این که وقتی شهر لومه تمام شد، مستقیما وارد مکاسب نشید، یه مقدار ریاض بخونید. برای این که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی تو مکاسب در بخش از موارد میفهمد سید ریاض اینطور گفته، سید ریاض اینجور فتوا داده، شما اگر با ریاض آشنا نباشید، فرمایش شیخ برای شما خیلی روشن نمیشه. ما طبق راهنماییشون بعد از شهر لومه یه مقدار ریاض خوندیم. روی همون راهنمایی بعد از مکاسب، قبل از اینکه با جواهر معروف بشیم، یه مقدار طهارت مرحوم ماجرارضا رو خوندیم، چون خدا قدری رحمت کنه مرحوم ماجرارضا رو. همون مطالب بلند جواهر رو، امثال جواهر رو، با قلم روان و دقیق و رقیق مرحوم فرمودن. هشت همه اینها با اهل بیدلی هم سامش. وقتی با کتاب مرحوم حاجی‌رضا همدانی مصباح الفقه آشنا شدیم، دیدیم این مسئله رو ایشون نقل بکنند. اون مسئله اینه که در مسئله طهارت که چی پاکه چی نجسه، کی پاکه کی نجسه، مرحوم کاشف الغطاء حاجی جعفر خب یک فقیه نامی بود دیگه. ایشون فرمودن خب کافر نجس است، برای اینکه منکر اصل دینه، و اگر کسی یه حرفی بزند که لازمش انکار ضروری باشه، انکار مسلمات دین باشه، اون هم نجس است. باید مثال میزند، مثل قائلین به جبر، قائلین به تفویض، قائلین به کذا و کذا و کذا، گروه زیادی رو میشمره. مرحوم حاج عرض همدانی به مرحوم کاشف القطاع رضوان الله تعالی علیه اجمعین میفرمایند که این کار ضروری مثل این کار نماز، این کار روزه، این چیزهایی که مسلما دین فرموده، اگر معاذ الله کسی منکر اینها بشه حکم کفر داره، درست. اما مسئله جبر، مسئله تفویض، مسئله وعد، مسئله حفظ، این از مسائل دقیق کلامی است، مسائل نظری است، نه بدیهی. بعد خیلی از علمای ما رفتن مسئله جبر رو باطل کنن، گرفتار تفویض شدن. خیلی از علما میگه شما الان بررسی کنید بگید که خدا که فرمود شما آزادید، این یعنی چی؟ میگن سر از تفویض در میارن، مفوضم غیر از این نمیگن. از اون مسائل دقیق ریاضی عمیق است. مگه فهمیدن جبر آسونه؟ فهمیدن تفویض آسونه؟ خب شما میبینید مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اجمعین وقتی مسئله جبر رسید میگه قلم اینجا رسید و سر بشکست. این صرف تعارف نیست، واقعا سر میشکند تا آدم بفهمه لا جبر و لا تفویض امر بین الامرین. اینا نقیزه نیستن تا ارتفاعشون محال باشه. ممکنه جبر نباشه، تفویض نباشه، امر بین الامرین باشه. مرحوم حاج عرض فرمود امر بین الامرین درکش بسیار دشواره. اگر کسی اشتباه کرده، یه مسئله نظری اشتباه کرده، مثل مسئله فقهی، سایر مسئله که اشتباه میکنن، این که کفر نمیشه. رس اینه که حوزه از این جهت باید خیلی غنی و قوی و پربار باشه تو مسائل کلامی. و اگر تو مسائل کلامی حوزه خیلی غنی و قوی باشه، اون رسالت اصلی که دارد انجام بده. الان حوزه یک دست است، یک دست است، این ناقصه، یک دست دارد فقط. حالا گاهی چهار نفر تو گوشه کنار پیدا میشن، دو دستی هستن، ذوالیدین، حرف دیگه است. وگرنه حوزه از اون جهت که حوزه است ناقصه، یک دستی است. چرا؟ برای که انبیا با دو دست آمدن مردم رو اصلاح بکنن، موفق شدن. یکی یعلمهم الکتاب والحکمه، یکی هم یزکیه، هم بدانن که چی واجب است و چی حرام است و چی بد است و چی خوب است، عالم بشون، هم انجام بدن. حوزه و دانشگاه الان فقط محور دل من، دانشمند و استاد و مجتهد و که مؤلف و اونها تربیت میکنن. این یعلمهمش بالاخره به لطف الهی حوزه قوی و غنی است. حالا فرقی هم با سابق کرده مطلب دیگه است. حوزه به لطف الهی مثل دانشگاه از در علمی خیلی قوی و غنیست، استادهای خوبی ما داریم. اما اون چه که ضعیف است یزکیهم است. مستحضری در بحثهای روز پنجشنبه با اصرار داریم ما قبل از هر چیزی باید امام خودمون رو بشناسیم، امامت رو بشناسیم. کی امام ماست؟ آیا عقل امام ماست یا علم امام ماست یا زهد و تقوا امام ماست؟ چی امام ماست؟ کی این علم را رهبری می کند؟ وقتی روشن بشه که ما یه چشمی داریم که هیچ ارتباطی با گوش نداره، یا گوشی داریم که هیچ ارتباطی با چشم نداره، کار چشم جدا، کار گوش جدا، ما یه عقل نظری داریم که در حوزه دانشگاه فعاله که چی هست، چی نیست، چی باید، چی نباید، علوم دیگه. اگه برای ما فقه و اصول و ادبیات و ایناست، اگه برای برادران دانشگاهی است نظام شناسی، آسمان شناسی، ستار شناسی، دارو شناسی، گیاه شناسی و امثال داریم. چی هست، چی نیست، چی باید، چی نباید، این علم. هیچ ارتباطی بین عقل نظری که مسئول اداره حوزه و دانشگاه است با عقل عملی که امام فرمود اهل عقل و ما عابد بر رحمان وقت تو زبیل جوان میشه. اگر روح قوی بود، امامتش عاقلانه و عادلانه بود، این هم عقل نظری که در حوزه و دانشگاه فعال است، هم عقل عملی که نه بیراهه برود نه راه کسی را ببندد، اینا رو کاملا تعدیل میکند. هر چرا که حوزه فهمی عقل عملی ادراک کند. العقل ما عبده به الرحمن و اکتسه به الجنان. بپذیرید که هیچ ارتباطی بین حوزه و عمل صالح نیست. حالا یک کسی آدم خوبی بود و آمد تو حوزه درس خوند و نماز و روزه و اعمالش انجام میده، این از حوزه نگرفته، این از خانواده گرفته، از دین گرفته. حوزه کارش با عقل نظری است. عقل نظری یعنی اون جایی که علم میسازد، علم تولید میکند. در عالم چی هست چی نیست، مال بود و نبوده، چی باید چی نباید، مال فقه اصوله. اینا کار عقل نظری است. کم هم نیست، قوی هم هست، قدی هم هست، اساتید فراوانی داریم. من هم باید و نباید میدونم، هم بود و نبود میدونم. کی هست تو عالم، کی نیست، خدا هست، قیامت هست، پیغمبر هست، امام هست، دوازده امام هست. باید نماز خوند، باید ارکاد، باید عادل بود، باید دروغ نگفت، باید خیانت نکرد، باید اختلاس نکرد، باید کذا و کذا، اینا میدونم. اینا مال عقل نظری که کار دانشمندانه انجام میداد. اما حالا من چی تصمیم بگیرم؟ سابقا یه مقداری بحث میکردم درباره فرق بین طلب و اراده. بر فرض علمی باشد و نتیجه بدهد، مال گوشه از گوشه های عقل عملی است. ما یه امامی میخواهیم که بین جزم ما که عقل نظری است و عزم ما که عقل عملی است هماهنگی کند، هرچه میداند عمل بکند و هرچه عمل میکند منبع و مبدع علمی داشته باشد. در قرآن صریحا فرمود تواصل جمع باشه. مبادا حوزه رفتید، دانشمند شدید، خیال میکنید کار تمامه. این آیه نورانی نگاه کنید. و جهدوا بها و استیقنه تا انفسهم. این استیقنه قویتر و یقینیتر و بالاتر از تیقنه است. یعنی علم 100% داره. 100% میبینه اخلاص کده، 100% میبینه غیبت و تهمت و دروغ و بازیگری و ادعای بیجا و اینا بده، حرام هم هست، اما عمل میکنه. خب این که فرمود به جهد و بها، اما بس تیقنه تا انفسهم، یعنی چی؟ یعنی از عقل نظری هیچ کاری ساخته نیست. این فقط حوزه اداره میکنه، استاد تربیت میکنه و چکار دارد به بهش جهنم. ما با این آیه سری احساس خطر باید بکنیم که ممکن آدم یه چیزی رو سریعن عالمن قاطع باشه به خلافش عمل بکنه. نشونش اینه که متنبیان کمتر از انبیا نبودن. هر جا یه پیغمبری کرد چندین متنبی در آمدن. آمار متنبیان کمتر از انبیا نیست. خب این آیه می فرماید به این که علم از اون جهت که علم است کارساز نیست. این علم یه ابزار هوبیست، باید تحت زعامت اون امام که انسانیت انسان است اون باشه، تا اون چرا که با عقل نظری فهمید هم در بود و نبود هم در باید و نباید بده به عقل عملی، که با عقل عملی یعبد و به الرحمن و یکتسه و به الجنان. این اصلی است که قرآن کریم تنزیل کرده. انبیا را فرمود من مردانی میفرستم که هم عالم و معلم باشند، هم مزکی باشند. کان خلقه القرآن، خلق و رفتار و منش و کردار بجور مبارک حضرت قرآن کریم بود. چون هم عالم بود به جمیع معانی الهی، هم عامل بود، برای اینکه کان خلقه القرآن به ما دستور دادید به حوزه که کار انبیا را انجام بدید. کار انبیا این نیست که بید حوزه بشید استاد، بشید دانشمند. نفرمود لولا نفر من کل فرقت من هم طایفتا لیتفقه و فی الدین، همون لیتفقه و فی الدین ولی ینذر و قوم هم ازارج. مگر هر کسی عرضه داره مبلغ باشه؟ مگر مردم هر کسی گوش میدن؟ اگر مردم حرف هر کسی رو گوش میدن، این همه حرفایی که ما میزنیم پس چرا دینگوریزی پیدا شده؟ مردم حرف کسی رو گوش میدن که مثل آقای بهجت، مثل آقای قاضی، مثل فرم عالم 80 سال امتحان داده باشه. هیچ نگفته که شما برید در حوزه مجتهد بشید. مجتهد شدن یک گوشه کاره. لیتفقه فی الدین ولی ینذر. مگه مردم حرف هر کسی رو گوش میدن؟ فرمود شما طوری باید باشید وقتی از عذاب الهی، از خطر گناه سخن گفتید مردم قبول کنن. اگر انبیاء علیهم السلام یعلمهم الکتاب و الحکمه یکی و یزکیهم، دوتا کار باید بکنن. همین کار رو به شما هم گفتن دیگه، به ما هم گفتن دیگه. نگفتن بیاد حوزه درس بخونید مجتهد و استاد بشید که. اگر لیتفقهو بود بل، اما ولی ینذرو هم هست، حتما باید انذار کنید. این امر غایب است، حتما باید انذار کنید. مستحضرید که انبیا هم مبشر هم نذیر. منتها در قرآن هیچ جا ما نداریم این انت الا بشیر، این انت الا مبشر، اما این انت الا نذیر داریم، قم فانذر داریم. حصر کار انبیا در انذار برای اینکه مردم، یعنی همه ما، دفع ضرر را بهتر از جلب منفعت می دانم. امر داره بشه به این که انسان بره بسوزه یا نه بره یک جای خوشگذرانی کنه. میگه مقدم اینه که نرم بسوزم. دفع خطر اولای از جلب منفعت است. لذا هیچ جای قرآن بشیر مبشر حصر نشده. این انتهلا مبشر قنف بشیر اینا نیست. بشیر هم و نذیر هر دو هست، اما نذیر چرا؟ این انتهلا نذیر قنف انذر این نما انده این حصر امثال داره در باره نذیر کم نید. همین را به ماها که آوالین در حوزه می فرماید. ما اگر بخواهیم همراه انبیا را بریم در تفقه و عالم شدن، همراه اونها رو بریم در انذار، باید یه امامی داشته باشیم. این امام انسانیت ماست. ما بالاخره کی هستیم؟ کی امور ما رو باید رهبری بکنه؟ به چه صورتی باید ما محفوظ بشیم؟ این رو باید بدونیم. اولین کار امام ماست. آیا امامت رو به دست حوزه بدیم؟ نه. به دست قدس بی علم بدیم؟ نه. امامت را به دست جامعه بین علم و عمل بدیم، هم عقل نظری را محترم بشماریم و او را وادار به کوشش کنیم که استاد بشیم در علوم، هم عقل عملی را وادار کنیم که منزه و طاهر بشیم. چرا ما نشیم؟ خیلی از چیزاست که فرمود با انبیا مشهور میشن، خب چرا ما نشیم؟ حالا اون سمت های نبوت و ولایت و اینا که مخصوص به ذوات قدسی است که به ما نمیدن، اما حشر با اونها رو چرا با ما با اونجا نرسیم؟ پس این میشه. و تا این نشد، اگر کاری به دست ما افتاد خطره. به مسئولین را پیدا کردیم خطره، برای اینکه ما فقط دانشمندیم. وقتی اون ما امید به رحمان نباشد، این دانش ابزار کار میشه برای گمراهی مردم دیگه. اگر جامعه دینگوریز است، بلکه جامعه به فطرت آدم عاقل عالم میخواد. الان هم وقتی از کنار این امامزاده ها میگذرن، میشناسن کیا هستن چیا هستن و خضوع میگذرن. غرض این است که حوزه هم باید که مسئله کلام را، اعتقادات اصلی را تقویت کند. البته این مثل فقه و اصول نیست که درس عموم باشه. دو نفر، سه نفر، چهار نفر، تا کم کم فضای حوزه این باشه که یک 200 نفری، 300 نفری متکلم نام‌آور داشته باشیم. اون وقت بعد وقتی فضای حوزه فضای کلامی شد، دیگه این او نجس بدونه، او این نجس بدونه نیست. مرحوم حاج آرزا میگه دخل شما حالا یه فقیه ممتاز دید، این مسائل برای شما حل شده است. خیلی از علمای ما تفویضی هستند. این فرمایشی که مرحوم حسن کاشف کرده پسر چهارم مرحوم کاشواق داد در این جلد نهم برخورد فرمودند. این 3-4 صفحه است، این یه مقدار راهگشاست. اسم هم میبرد که بالاخره اگر بگید سید شهدا چرا رفت، آیا سید شهدا عالم بود، آیا خب اینا شیرا خوب است دیگه. اگر حوزه اینا رو میدانست دیگه اون فتنه ها نبود. الیوم هم اگر حوزه اینا رو بدونه فتنه های بعد پیش نمیاد. مسائل کلامی هر روز هستیه. هر از اینه که این چند صفحه رو اگه مطالعه بفرمایید، بخواهید مقاله بنویسید، این منبع خوبیست. بخواهید رساله بنویسید، این منبع خوبیست. آشنا بشید با مسائل کلامی تا در بسیاری از عمر انشاءالله هم جای انبیا بنشینید دل یتفقهو، هم جای اولیا بنشینید دل ولی ینذرو. ما آمدیم حوزه که حرف ما وقتی گفتیم جهنم هست بترسم و حرف هر کسی را مردم قبول نمی کنند. همه بزرگان هم گوش میدن. حالا منظورم اینه که فضای حوزه باید اینجور باشه. حالا 10 نفر و 20 نفر و 100 نفر اینا دارن، در حوزه چند هزار نفری کافی نیست. به بزرگان گفتن مسیح سلام الله علیه که با کی بشینیم، فرمود من یذکرکم الله رؤیت یزیدکم فی علمکم منطقه. با کسی بنشینید که این نیم ساعت که نشستید صحبت خدا و قیامت اینا هم که نباشه، همین دیدن شما رو به یاد بهشت جهنم بیاندازه. مگه آدم رها میشه از بین میره؟ ما هستیم و ابدیت ما، اگر ما هستیم و ابدیت ما، بالاخره هم که رفتیم با یه جای خوبی داشته باشیم دیگه. وگرنه این خطر هست. همون حواستون جمع باشد، نگید من رفتم حوزه و استاد شدم و شهید شدم. ممکنه انسان یه چیزی 100% یقین دارد و عمل نکنه. و جهد و بها و سیغنت و انفسون وجود مبارک موسی کریم به فرعون فرمود به این که لقد علمت ما انزلها و لا اله رب السماوات و الارض بصائر. تو بعد از این مسابقه دیگه تردید یعنی تو دیگه حق با منه، برای تو 100% مسلم شد که حق با منه. ولی اونی که علم دارد که چی هست و چی نیست، چی باید چی نباید، یه قوه است. اونی که باید بکند که مسئول عزم است، یه قوه است. این که در قرآن دارد این نزالی که من عزم امور، یعنی یجب و ایو زماله. عزم چیزیست قوهی دارد مثل گوش، جزم چیزیست قوهی دارد مثل چشم، کاملا از هم جدا. انسان وقتی که میبیند یک کسی اونجا نشسته است یا اونجا استاده داره سخنرانی میکند، این میبیند چون عاقل است میگه پس برم گوش بدم. اینجا که هست که فاصله دارد که گوش نمیده، که این گوشش رو میبره کنار سخن اون آقا تا استفاده کنه. اگر امام یعنی اون نفس کامل بود به گوش میگه برو گوش بده، و اگر کامل نبود میگه ولش. ما اگر چیزی را جزم پیدا کردیم، اگر رهبر ما یعنی امام ما یعنی نفس ما عاقل و عالم بود میگه برو عمل بکن، نشد و جهدو بها و سیغلت و انفسهم. فرمود بعضی ها 100% میدونن چی بده، چی رشوه است، چی اختلاس، چی دبشه، چی کذا، چی کذا، چی کذا، ولی میکنن. چرا؟ برای اینکه این فلجه، این عقل عملی فلج یه کار نگرفته. بنابراین ما که در حوزه هستیم، اساس حوزه همین کار انبیاست. هم یعلمهم الکتاب و الحکمه است، هم و یزکیهم است. اگر در اون آیه معاذ الله همین یک جمله بود که برن تو حوزه لیتفقهوا فی الدین بشوند، میشد برای کار علم همین که داریم ما. اما همون نه، وقتی فقیه شدی حرفت باید مردم را به یاد خدا بیاندازد. ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. بعضی از آیون شاید سنشون اینقدر نبود، تشویش نداشتن اون وقتی که همین کتاب جریان سید شهدا نوشته شد، چه قوایی در حوزه پیدا شد، چه فتنه‌ای در اطراف پیدا شد. خب اگر حوزه کلامی باشه اینا رو کاملا اداره میکنه دیگه. الان هم اگر خدای ناکرده شاد شبه پیدا بشه و دیوسته شما بزرگان این مسائل حل شده باشه، کسی دیگه نمیتونه شبهه ایجاد کنه که وقتی شما بزرگان متکلم بودید و فقیه، هم علم امام که امام چقدر علم داره و علم امام حجت است یا نه، آیا علم امام تکلیف آور است یا نه، آیا تکلیف حق الله و حق الناس همه را میگری یا نه، اگه این تو دست شما باشه هرگز اون جریان فتنه شهید جاوید دیگه پیش نمیاد. شما بزرگی، قدرتون رو باید بدونید. گفتن شما دو تا راه دارید، یکی راه در شبه هست که خب بله همین آیه سوره مبارکه توبه لیتفتنه، این راه در شبه هست. اما یه راه دیگری هم دارید که العلماء ورثه الانبیا. این نکته را اگه طول نکشه براتون برسونم، ما دو تا وسیله برای فهمیدن و دانشمند شدن داریم. یکی در اختیار ماست، هم مقدمه و زیر مقدمه، البته کلن به عنایت الهی است. یه بخشش فقط اون مقدماتش، اونم به عنایت الهی در اختیار ماست، بقیهش اصلا در اختیار ما نیست. اونی که در اختیار ماست همین علوم رایج است، مجتهد بشیم، استاد بشیم، کتاب بنویسیم، تفسیر بنویسیم، همینا. اینا علم، اینا راه فکری دارد، یعنی راه درس و بحث و مباحث و اینا راه فکری دارد که ما بشیم عالم. بعض از امور است که راه فکری ندارد، راه استدلال ندارد. این یک کرامت الهی است. شما می‌بینید یک مختصر تربت را یک بزرگواری این رو در یک استکانی با یه مقدار آبی یه حمل روش میخونه، کل این بیمار رو شفا میده. ماها ده ها بار میخونیم اثر نمیگیره. کرامت روح درس خوندنی نیست، قداست روح درس خوندنی نیست. در قرآن کریم فرمود ما دو تا نعمت داریم، یه نعمت داریم که راهش درس و بحث است، البته اون رو هم خدا عطا میکنه. یه نعمتی داریم که اصلا راهای فکری نداره. شما ببینید در جریان حضرت داوود فرمود ما اون زره بافی رو یادش دادیم. زره بافی علمه، دیگران نمیتوانه یاد بگیرن. لذا درباره زره بافی فرمود علمناه و صنعت لبوس لکم، ما زره بافی رو یادش دادیم چون علم دیگه، موضوع داره، محمود داره، نسبت داره، راز و رمز داره، آدم میتونه زره باف باشه مثل بافندی یا دیگه. یکی این که این آهن سر در دست مبارک داوود مثل یک موم، مثل یک مشت خمیر نرم میشد. این راه فکری ندارد که، لذا نفرمون ما یادش دادیم که و علن ناله الحدید، یعنی ما این آهن رو تو دستش نرم کردیم، نه علم نام. این موضوع و محمول و نسبت و درس حوزه و دانشگاه بخونه که آهن با دست، نه علوم غریبه دارد با قاف، نه علوم غریبه با غین، سحر و شعبده و جادو از این قبیلی نیست. اون همه علم هست، علم که شدن موضوع دارن، محمول دارن، نسبت دارن، مبادی دارن. اما بعض از امور اصلا راه فکری ندارن. نمونهش هم اینه، الان یک کسی میخواد تاجر بشه یا صنعتگر بشه یا کشاورز بشه یا دامدار بشه، بالاخره راه علمی دارد که چیکار بکند، زمین رو چیکار بشکافد، از این سرمایه چیکار استفاده کند، کارگر رو چیکار استفاده کند تا تجارت کند، مال در بیارد. این علم است. خیلی ها دنبال این علم میرند و عالم اقتصاد بشن. یه وقت هست کسی پدر سرمایه دار دارد، این میمیرد، این پسر اون مال رو ارث میبرد. این راه فکری نداره که بشه میگه تو چیکار کردی که این مال گیرت آمده که ما هم این کار بکنیم. این میگه من رابطه داشتم. این کار حوزه و دانشگاه نیست که. ارث راه علمی ندارد که بگه ما تو چیکار کردی که ما همچین مالی گیرمون بیاد. یه پیوندی میخواد. این علما که ورثه انبیا هستن طبق این روایت میگن العلماء ورثه انبیا، غیر از این آیه‌ای که میفهمون لولا نفر من کل فرقه، یعنی همه مردم بالاخص روحانیت، اینا دو تا راه دارن، دو تا وسیله دارن برای علم. یکی شناخته شده راه درس و بحث و خوندن و اینا، راه حضور دانشگاه. یکی ناشناخته العلماء ورثه الانبیا. خب انسان بخواهد ارث ببرد، این تو کنار نماز شب است و سجاده است و دعای خود، ایناست. اینا دیگه درک و بحثی نیست که آدم خوب شدن، کرامت روح، بزرگی طبع، قداست روح رو درس و بحثی نیست. لذا هیچ معجزه‌ای از معجزات این همه انبیاء علیهم السلام راه درس و بحث نداره که بگه انسان درس بخونه معجزه بیاره. راه فقط به اراده الهی و قداست الهی است و این اون حد اعلاش که معجزه است، بهره انبیاء و ائمه و اولیاء علیه السلام است. مراحل نازلش هم به وسیله یحول من یشا یحول من یشا الله و یشا، این راه بازه. منتها ما باید در معرض قرار بگیریم که ما بدن. اما این راه دوم که کرامت روح هست، قداست روح هست، نفس رو میگن خوبه، این مستجاب و دعوه هست. خب همین تربت رو خیلی از ماها این کاری میکنیم دیگه، چرا اثر نمی کنن یا خیلی کم اثر میکنن. ولی بزرگواری ببینید با یه همین که تربت دار کاملا شفا پیدا میکنن. این به عظمت روح وابسته است. حوزه باید این دوتا رو داشته باشد، هم یعلمه همون کتاب ولی داشته باشد به شیده تفقه و فدین، هم طوری باشد که ولی یونزر قومه هم ازار رجولیه. باید نه مردم دین گریزن، نه مردم دین ستیزن. منظورم که این بحث کلامی یه بحث خوبیست، امیدواریم همه شما را ذات اقدس الله جانشینان انبیا قرار بدن. والحمدلله.